بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در قول چهارمه. قول چهارم این است که این معانی، یعنی معانی صلات و صوم و حج، در عرب جاهلی هم بوده، خصوصا حج. اگر هم به این مفاهیم معتقد نبودن، ولی این مفاهیم پیش آنها بود. مطلب دوم این است که علاوه بر اینکه این مفاهیم پیش آنها بود، برای این مفاهیم خود عرب الفاظی داشت، الفاظ صلات و صوم و زکات و به هاکذا. مرحوم آیت الله نائینی اعلی الله مقامه و مرحوم مشکینی به مقدمه اول توجه فرمودند که این مفاهیم پیش اهل کتاب بوده و اهل کتابم برای این مفاهیم الفاظی داشتن به زبان عبری. این مقدمه را قبول کرده، اما مقدمه دوم را ذکر نکرده. گفته از این که این معانی در میان اهل کتاب بوده و برای این مفاهیم الفاظی عبری داشتن، چه ارتباطی دارد به عرب جاهلی؟ عرب جاهلی این مفاهیم را داشته یا الفاظی از خودش داشته؟ فقط مقدمه اول را اشاره کردن، اما از مقدمه دوم غفلت ورزیدن. ما میگیم نه، هر دو مقدمه، هم این مفاهیم پیش اهل کتاب بوده و تعبیر آنها از این مفاهیم به زبان عبری بوده، این مفاهیم هم نزد عرب جاهلی بوده و تعبیر از این مفاهیم با زبان خود عربی بوده. و آیاتی را که دیروز خواندیم حاکی از آن است که نه، این مفاهیم پیش اینها بوده و الفاظی از خودشون داشتن. بنابراین حقیقت شرعیه سالبه به انتفاع موضوعه. همه این الفاظ حقایق لغویه به اصطلاح خود عرب، خود آنها این صلات و صوم و حج را در این مفاهیم خودشان حقیقت کرده بودند، احتیاجی به شرع نبوده. البته شرع مقدس آمده اصلاحاتی انجام داده. تا اینجا مطلب با تمامه. اگر همینجا مسئله را تمام کنیم بریم سراغ الامر العاشر، عرض کنم مهمه، اما اینجا یه کفایه، یه مقدار مندمجه. به خاطر اینکه این بخش کفایه روشن بشود، فروزن علمیه میگیم. فروزن علمیه چرا میگیم فروز؟ چون تمام این مسائلی که الان مطرح میکنیم رو مبنای ما درست نیست. ما منتقل به نقل نیستیم، ما منتقل نیستیم که این الفاظ از آن معانی منتقل شده، پیغمبر وعظ کرده. بنابر قول محقق خراسانی و دیگران که این الفاظ پیغمبر اکرم از آن معانی نقل کرده به این معانی دوم، این فروض رو مبنای سومه و الا رو مبنای ما، اصلا این فروض سالبه به انتفاع موضوعه. ولذا اسمش گذاشتم فروزن علمیه. از نظر ما فرضیه است، البته از نظر محقق خراسانی یا دیگران که قائل به حقیقت شرعیه هستند، البته این فروز نیست، واقعیاته. بنابراین بحثهای ما در این چند مسئله جنبه های فرضی دارد، بر فرض این که شرع مقدس این الفاظ را از آن معانی لغوی منتقل به معانی شرعی کرده روی این فرض، این چهار تا فرع را داریم. یک، زمان نقل و زمان استعمال معلوم باشد. علم زمان الوضع یعنی وضع پیغمبر و استعمال پیغمبر. دو، زمان وضع و زمان استعمال هر دو مجهول باشد. سه، زمان نقل مجهول باشد، زمان استعمال معلوم باشد. دقت کنید، در سومی معلوم مال استعماله. چهار، زمان نقل معلوم باشد، زمان استعمال مجهول باشد. در این جاها چه باید کرد؟ کفایه اینها را آش شلد قلمکار به هم مخلوط کرده و با عبارات مجمل ما هر چهارتا را آرام آرام بحث میکنیم به فضل الهی و درودم به روح مرحوم محقق خراسانی میفرستیم که ما را به تفکر وادار کرده. اما الفرض الاول، پیغمبر اکرم صلوات خدا بر او و آل او در سال پنجم نقل لفظ صلات من الدعا الى هذه المعانی و استعمالم در همان سال پنجم بوده. گفته اذا رأیتم الهلال فصلوا، اذا رأیتم الهلال فصلوا. هم تاریخ وضع معلومه، ساعت چند، سال چند، پنج. هم تاریخ استعمال معلومه. اگر اینه نورون الا نور، اذا رأیتم الهلال فصلوا یعنی نماز بخوانید، چون هم تاریخ وضع معلومه سال پنجم، هم تاریخ استعمال معلومه که پیغمبر در چه زبانی این کلمه را گفته. یهبل قوله اذا رأیتم الهلال فصلوا، بر همه نماز فعلی. این خیلی روشنه. دومی هم روشنه، هم تاریخ وضع مجهول، پیغمبر در چه سالی لفظ صلات را از معنی لغوی منتقل به این معنا کرده و هم استعمال مجهوله. نمیدونیم در چه زمانی فرموده اذا رأیتم الهلال فصلوا. اینجا هر دو اصل با هم تعارض بکنن. اصالت و عدم تقدم نقل علل استعمال معارض است با اصالت و عدم تقدم الاستعمال علل وضع. هر دو به زمین میخورن، میرم سراغ ادله دیگر. پس این دوتا راحت الحلقوم شد. اگر تاریخ وضع و تاریخ استعمال روشنه، اجمالی در کلام نیست. دو، اگر تاریخ وضع و تاریخ نقل مجهوله، هر دو با هم به زمین میخورن، رجوع میکنن به دلیل خارجی. انما الکلام دل بده صورت سوم و صورت چهارم. صورت سوم را چه رقم حفظ کنیم؟ الف مقدم بر نونه. الف الف با تا نون آخره. استعمال الف داره، استعمال تاریخش معلومه. پس سومی علامت گذاشتیم، استعمال الف، الف مقدمه، تاریخ استعمال معلومه. رسول گرامی در سال پنجم فرموده ایها الناس اذا رأیتم الهلال فصلوا، اینو گفته. اما تاریخ نقل برای ما مجهوله. پیغمبر کی این وضع را کرده؟ اگر قبلا وضع کرده حمله بر نماز می شود، اما اگر بعدا وضع کرده این کلام حمله بر دعا می شود. پس سبمی چه شد؟ علامت استعمال. استعمال معلوم تاریخ، نقل تاریخش مجهوله. در اینجا در استصحاب ما می خونیم در معلوم تاریخ خبرش رو بگو. در معلوم تاریخ اصل جاری نمیشه، استصحاب مال مجهوله، اما چیزی که معلوم تاریخه استعمال بدنم سال پنجمه اصل جاری کردن یعنی چه؟ بس این استعمال میخکوب میشود روشن. میرم سراغ مجهول تاریخ، اصالت و عدم نقله الى زمان الاستعمال. اصل این است که پیغمبر لفظ را منتقل نکرده، نکرده تا زمان استعمار. یعنی چه؟ یعنی نقل، یعنی نقل، یعنی گدا، یعنی نقل بعد از استعمار بوده، یعنی نقل بعد از استعمار بوده. بگو اگر نقل بعد از استعمار بوده، این لفظ را باید حمل بر معنای لغوی کنیم، چون اگر نقل بعد از استعمال بوده، استعمال در زمانی بوده که نقلی محقق نشده، حمل بر معنای لغوی می شود. پس یادداشت کنیم در صورت سوم استعمال معلوم تاریخه، نقل مجهول تاریخه. در معلوم اصل جاری نمیشه، در مجهول که جاری شد اگر جاری بشود، از عدم نقل، نقل، نقل نشده، نشده تا زمان استعمال، یعنی بعد از استعمال نقل. معنیش این است که استعمال موقعی بوده که نقلی نبوده، بس یهمل علل معنی لغوی. بخلاف چهارم، در چهارم باید بر معنای اصطلاحی حمد کنیم. بر این سه تا بزرگوار نظر دارن، یک خراسانی، دو شیخ حائری اعلی الله مقامه، این حوزه مال این مرحوم آشق عبدالکریمه که از برکات داشته، سوم نظر یک شاگرد مرحوم حائری حضرت امام اعلی الله. این سه نفر در این صورت سوم نظر دارن. آیا آخون میگه اصالت عدم نقل جاری نیست؟ ولو این اصل اقلائیه، یاد داشت کنی، ولو این اصل اقلائیه، اما مثبته، اما مثبته. البته مثبت بودن را در اینجا نمیگد، در اینجا میگد که اصالت عدم نقل در جایست که نمیدونم نقل شده یا نشده، ولی در اینجا میدونم نقل شده، اما در تقدم و تأخر شک میکنیم. البته نمیگه مثبت و در این حال باید بگه مثبت. علاوه بر این که مثبته، اصالت عدم نقل اصل اقلایی است. اقلا این اصل را در جای جاری میکنن که شک در اصل نقل باشه، اما اگر بدونم نقل شده، نمیدونم مقدمه یا مؤخر، اصالت عدم نقل جاری نیست. این حرف ایشان. مرحوم حاج شیخ میگد نه، اقلا در اینجا همان تعبد اول را میگیرن، میگن این لفظ در همان معنای لغوی بوده که همان دعا، اصل این است که در همان دعا هست، هست تا عکسش ثابت بشود، خلاف آیه آخون. آیه آخون میگد اصالت عدم نقل جاری نیست، چون در جاییست که اصل نقل مشکوک باشه، نه تقدم تأخر، بنابراین نمیتونیم حمله بر معنای لغوی کنیم. آیه حاشق میفرمگد نه، اقلا تابع گذشتن، میگن سابقا لفظ صلات به معنای دعا بود، حالا هم به معنی دعا. سوم، حضرت امام تقریبا کمک خراسانی، میگن اقلا در جایی میگن که ظاهر را پیدا کنند، در اینجا کلام مجمله، نمیدونیم وضع قبل بوده یا وضع بعد بوده. جایی که کلام مجمل باشد اقلا اعتنا نمی کنن. بنابراین خراسانی گفت اصالت عدم نقل جاری نیست تا حمد کنیم بر معنای لغوی. شیخ میگد نه، اقلا همون اصل اولی را میگیرن، میگن مادامی که نقل ثابت نشده، همون معنی اول. حضرت امام می‌فرماید اینجا کلام مجمله، نمی‌دونم قبل بوده یا بعد، در کلام مجمل ظهور منعقد نمی‌شود و ما فرمایش امام را در اینجا می‌پذیریم. سه، از سورة الرابعه عرض کردم تمام این بحث های ما رو مبنای آقایان ها که میگن حقیقت شرعیه داریم رو مبنای ما سالبه به انتفاع موضوعه. از سورة الرابعه یه الف با گفتم، چه گفتم؟ الف گفتم مقدم استعمال، نون مؤخره. اینجا عکس خواهد بود، نون از کنم معلوم التاریخه، نقل معلوم التاریخه. می دادم پیغمبر سال پنجم نقل لفظ الصلاة من الدعا الى هذه الماهیه، تاریخ نقل معلومه، اما نمی دونم که استعمار کرده. اگر قبلا استعمار کرده می شود دعا، اگر بعدن استعمار کرده می شود ماهیت. اینجا چه اصلی را باید جاری کنیم؟ عرض کرده معلوم تاریخ اصل درش جاری نمیشه. معلوم تاریخ کدوم؟ نقل، نقل میخکوب در اونجا هست. اگر بخواهیم اصل را جاری کنیم باید در استعمال بگیم اسادت و عدم الاستعمال الى زمان نقل، اصالت و عدم الاستعمال الى زمان نقل، یعنی الاستعمال بعد نقل. نتیجه چه میشه؟ اگر استعمال بعد نقل باشد نتیجه چه میشه؟ حمله بر ماهیت میشود. عکس صورت سوم، در صورت سوم نتیجه اصل معنای لغوی بود، ولی در اینجا نتیجه معانی ماهیت است. اصل عدم استعمال نکرده تا زمان نقل، یعنی بعد از نقل استعمار کرده. اگر بعد از نقل استعمار کرده قهرن مراد همان ماهیته. آقای آخوند در اینجا دو تا اشکال دارد. اولا میگد اصالت عدم الاستعمال اصل عقلایی نیست به خلاف قبلی، سومی اصل عقلایی بود اصالت عدم النقل. اصالت عدم الاستعمال اصل عقلایی نیست، بل هو اصل شرعی، اصل شرعیه، اصل عقلایی نیست. و اصل شرعی در جای حجت است که مثبت نباشد، در اینجا اصل مثبته. عقل میگد اگر استعمال نکرده تا زمان نقل، عقل میگه پس بعد استعمال، ببخشید پس بعد نقل استعمال کرده، این میشود اصل مثبت. و چون خودش اثر ندارد قهرن اصل مثبت حجت نیست. این حرف مرحوم عرض کردم خدمتتون که آیا آخون شیخ حائری اعلی الله مقامه همان حرف قبلی را تکرار میکنه. حرف قبلی چه بود؟ که ما تابع اون وضع سابق هستیم، سابقا هر چه بود همانه. اگر تابع حرف سابق باشیم باید حمل کنیم بر معنای لغوی. حضرت امام می‌فرماید اینجا ظاهری در کار نیست که ما یکی را بگیریم دیگری را رها کنیم. تمر کلام و فسور الاربعه، اولی راحت الحلقومه، دومی هم نیاز به بیان نداره، در سومی و چهارمی کوشش کنه که استعمال در سومی معلوم التاریخ، در چهارمی نقل معلوم التاریخ. اقوال هر سه بزرگوار را در هر دو صورت مطرح کنید. تمر کلام فی المقام التاسع بود، ها المقام العاشر آمدیم سر مطلب. باز تکرار میکنن فروز علمیه رو مبنای آقایان که حقیقت شرعیه داریم، پیغمبر واضعه رو مبنای ما، این فروز صادبه به انتفاع موضوعه. ضمناً کفایه را مطالعه کنید، عبارات کفایه حل میشود در اینجا. خب اگر بنابود کفایه مثل من بگیم صد و بگه چند جد میشد دیگه. همه را کم کرده در یک جا خیلی مختصر. الجهتل الامر العاشر، هل الفاظ العبادات والمعاملات اسماء للصحیح او للأعم من الصحیح والفاسد. کفای اعلی الله مقامه دو باب باز کرده، یک بابی را برای عبادات، یک بابی را برای معاملات. ولی زم مثل من نگفتم که هل اسماء العبادات موضوعتون، هم عبادات را معاملات را نگفته. ولی ماها که یک جا میخوام بحث کنیم همه را تحت الامر العاشر چنین میگیم، هل اسماء العبادات والمعاملات موضوعت للصحیح او للفاسد. این بحث ما ثمره بحث های قبلی است. چه بود؟ برای شناسای موضوعه از غیر موضوعه، اما تبادر و اما صحت الحمد، از همانها در اینجا بهره خواهیم گرفت. خب، هل اسماء العبادات موضوعت للصحیح، هل اسماء المعاملات موضوعت للصحیح او لأعم منها. در اینجا یه نکته ادبی بگم، در نویسندگی دقت کنید. غالبا در کتابهایی که می نویسن او لأعم من الصحیح، هم الفلام میارن هم مین، و حال این که افعل تفصیل دوتا جمع نمیشه، یا با الفلامه یا با منه. للأعم من الصحیح غلطه، یا بگو للأعم للصحیح، یا بگو لأعم من الصحیح والفاسد. بین الفلام و من جمع نکنیم. خب، البته در کتاب هایی که در ایران نوشته می شود این دقت ها نیست. عرض کنم عنوان بحث را باید روی چهار فرضیه پیاده کنیم. عنوان بحث را روی چهار قول. چهار قول کدام؟ قول باقلانی، قول به این که در لسان پیغمبر مجاز بوده، قول به این که نه پیغمبر وعظ کرده، قول ما که اصلا وضعی در کار نبوده. باید عنوان را روی چهار تا پیاده کنیم. عنوان کدام؟ هل اسماء العبادات وضعت للصحیح او لأعم من الصحیح والفاسد. روی سوم و چهارم عنوان واضحه. روی سوم کدام؟ پیغمبر اکرم عرض کردم نقل اسماء العبادات من المعنى اللغوی الى المعنى الاصطلاحی. درسته. هل الفاظ العبادات وضعت به امر النبی فی لسان النبی للصحیح او للأعم. یارو مبنای ما چه گفتیم؟ آیا اسماء عبادات در همان جاهلیت که وضع کردن بر صحیح وضع کردن یا بر فاسد؟ بنابراین عنوان بس هر دو قول را شامله. هر دو قول کدوم؟ قول محقق خراسانی که قائل به حقیقت شرعیه، و قول چهارم که بزرگان گفته بودن ما هم استفاده کردیم. خیلی قشنگ، هل الفاظ العبادات فی لسان النبی سوم، چهارم او فی لسان الجاهلیه وضعت للصحیح او للفاسد. اما روی جناب باقلانی این عبارت شامل نیست. باقلانی چه میگفت؟ میگفت الفاظ عبادات وضعت، همان معنای لغویه، کار پیغمبر ارائه مصداق جدیده، برای دعا مصداق جدیدی را ارائه کرد. من مصداق را عرب ها بلد نبودن، پیغمبر مصداق را نشان داد. کار پیغمبر ارائه مصداقه. اگر این باشد دیگه عبارت این قول را شابد نیست. قول کدوم عبارت؟ هل اسماء العبادات وضعت للصحیح. میگه من که قائل به وضع نیستم، که من معتقدم الفاظ عبادات بر همان معانی لغوی باقیه. کار پیغمبر از طریق تعدد داد و مدرور مصداق جدیدی را نشان داده. هکذا قول دوم را هم شامل نیست. قول دوم کدام؟ گفت الفاظ عبادات در لسان نبی مجاز بوده، بعد از پیغمبر اکرم حقیقت شرعی متشرع شده. قول دوم را هم شامل نیست. حالا چه کار کنیم؟ حالا میگیم یک با یه لطافتی کاری میکنیم که این عنوان این دو قول اول را هم شامل باشه، این دو قول هم بی بهره نباشن. چه میگیم؟ میگم ها آقای باقلانی چنین میگد، میگد الفاظ عبادات باقیتون فی معانی لغویه. پیغمبر اکرم صلوات خدا بر او و آل او مصداق جدیدی را نشان داد به نحو تعدد دال و مدلول. یک دال مدلول مال عرب بود، دال مدلول دیگر مال پیغمبر. آیا پیغمبر که با این دال دوم مصداق را نشان داد، کدام مصداق؟ مصداق صحیح قول صحیح میشه، مصداق اعم قول اعم میشه. بگم جناب باقلانی چنین میگد به نحو تعدد دال و مدلول. عرب جاهلی یه دال مدلولی دار، پیامبرم یه دال مدلولی آورد، مصداق جدید نشان داد. کدام مصداق را نشان داد؟ اگر بگیم مصداق صحیح نشان داد میشود صحیحی، اگر بگیم مصداق اعم را نشان داد میشود اعم. خب دوبامی را چکارش کنیم؟ خب دوبامی هم میشود درست کرد. آیا در لسان پیغمبر اکرم که مجاز بود، رسول گرامی بین اون معنی اول و معنی دوم که لحاظ کرد، این معنی دوم که مجاز بود، این معنی دوم علاقه بین معنی اول و معنی دوم، معنی دوم صحیح بود یا معنی دوم فاسد بود؟ آیا این علاقه را که پیغمبر اکرم بین المعنی درست کرد، یک طرف معنا معنای لغویه، اون طرف دیگر که پیغمبر مجازن به کار برد، اون چه بوده؟ آیا اون معنی دوم صحیح بوده یا معنی دوم فاسد؟ بنابراین توانستیم عنوان بحث را روی چهار قول پیاده کنیم. اما ثالث که خیلی روشنه، پیغمبر وعظ کرده. اما رابع که اصلا خود عرب جاهلی وعظ کرده، های وعظ کرده. اولی دومی را با یه لطائف الهیلی، اولی را چه رقم درست کردیم؟ با تعدد داد مدل، یه داد مدل مار عرب جاهلی بود. پیغمبرم که با داد دوم مصداق جدید نشان داد، کدام مصداق را نشان داد؟ هل مصداق صحیح یا مصداق فاسد؟ همچنین قول دوم رسول گرامی که بین معنای لغوی و معنای دوم که مجازیه، اگر رابطه را بین معنی اول و معنی مجازی صحیح یا بین معنی اول و معنی اعم از صحیح و فاسد. تمر کلام و فی الجهت الاولی، بقیه انشاءالله فرداست.